الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الهادي عشر الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادل وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. مطلب یازدهمی که ایشون در این مقدمه کتاب اون پرداختن مسئله اشتراک است. مطلب اولی که در این امر یازدهم ذکر میکنن این است که اشتراک واقع شده است، یعنی ما الفاظی داریم که برای بیش از یک معنا وضع شده باشند و شما توجه دارید که مقصود از اشتراک در این بحث همون مشترک لفظی است. یک لفظ برای چند معنا وضع شده باشد بدون اینکه مراعات تناسبی بین معانی شده باشه و بدون اینکه تقدم بعضی از این اوضاع بر بعض دیگر معلوم باشه. یعنی امروز که ما نگاه میکنیم این لفظ برای هر یک از این معانی نسبتش برای هر یک از این معانی علا حد سواه. آیا چنین چیزی واقع شده؟ اصلا ما داریم مشترک لفظی یا نه؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند بله داریم به سه دلیل. یک، نقل. علمای لغت الفاظ فراوانی رو نقل کردن که دارای معانی متعدده، براشون معانی مختلف رو ذکر کردن. مقصودشون از نقل سخن لغوی هاست که لغوی ها الفاظی رو ذکر کردن و براش چند معنا گفتن. این دلیل اول. دلیل دوم.
دلیل نمیشه.
نقل
اهل لغت دلیل نمیشه که اینا حقیقت هستن.
نمیشه اینا استعمال شد. بله، این اشکال بر نقل اهل لغت هست که نوعاً اهل لغت استعمالات رو نقل میکنن. به همین دلیل معانی که ما یقین داریم معانی مجازی هستن در کتاب‌های لغت در صف معانی حقیقی ذکر شدن. مثلا شما مراجعه کنید منجد، اسد یکی از معانی که براش ذکر شده شجاع، که ما مثلا مثال میزنیم برای مجاز. دلیل دومشون تبادل، متبادر از این گونه الفاظ تمامی معانی هستند. لابد مقصودشون این است که هیچ کدام از اینها سبق نسبت به دیگری نداره. وقتی لفظ مشترک گفته می شود همه اون معانی که براش وضع شده به ذهن میاد در یک مرتبه، نه اینکه یکی اول بیاد بعد مابقی، که بگیم یکی متبادره مثلا مابقی معانی مجازی هست. شاهد سوم این است که نمیتوان سلب کرد لفظ مشترک رو به ما له من المعنا از تک تک معانیش. مثلا اگر لفظ عین مشترک است بین چشم و چشمه، این لفظ رو نمیتوان سلب کرد نه از چشم و نه از چشمه، که این عدم صحت سلب کاشف از وضعه. یا تو لغت فارسی لفظ شیر برای شیر خوراکی و شیر درنده و شیر آب علا حد سوا صادق است، هیچ کدام قابل سلب نیست ازش. نمیتونیم بگیم این شیر خوراکی شیر نیست، این مایه سفید، یا اون مثلا شیر درنده، اون حیوان مفترس شیر نیست، صحت سلب نداره. عدم صحت سلب کاشف از وضع. این سه دلیل است که ایشون ذکر میکنن برای اینکه ما الفاظی داریم که برای بیش از یک معنا وضع شد. در مقابل بعضی گفتن اشتراک لفظی محاله، یعنی امکان نداره که واقع بشه، قهرن واقع نشده. چرا محاله؟ گفتن اشتراک با حکمت وضع سازگار نیست. اشتراک لفظی جمع بین متنافیانه. حکمت وضع چیه؟ ما برای چی الفاظ رو وضع میکنیم برای معانی؟ برای اینکه به کمک الفاظ اون معانی رو بفهمونیم. خب وقتی اشتراک آمد، اشتراک مانع از این میشه که لفظ مفهم معنا باشه. وقتی لفظ رو گفتی، هر یک از اون معانی مشترک ممکنه مراد باشه و مخاطب مردد و حیران باقی میمونه که شما خلاصه کدام یک از این معانی رو اراده کردی. این ادعاییست که بعضی کردن، گفتن که پس مشترک محال تحققش. مرحوم آخون جواب میدن، دو جواب. جواب اول این است که اشتراک منافات با حکمت وضع نداره. حکمت وضع این است که لفظ معنا رو بفهمونه، حالا چه به تنهایی چه به کمک قرینه. لفظ مشترک هرچند به تنهایی مفهم معنا نیست، اما به کمک قرینه معینه معنا رو میفهم. خب اگر نبود که لفظ مشترک وضع شده بود برای معنا، با کمک قرینه هم معنا رو نمیفهم. اما چون وضع شده، حال به کمک قرینه مفهم معنا. پس الان وضع در راستای حکمت، حکمت وضع، وضع لفظ برای معنا این زمینه رو ایجاد کرد که ما به کمک قرینه از این لفظ این معنا رو بفهمیم. این اول. ثانیا، کی گفته حکمت وضع این است که الفاظ مفهم معانی باشند، یعنی به صراحه مطلب رو بیان کنند که وقتی لفظ بر زبان جاری شد، مخاطب بدون هیچ ابهامی مقصود متکلم رو بفهم. کی گفته حکمت وضع منحصر در این؟ حکمت وضع گاهی اینه که ما مقصود رو بفهمانیم بدون هیچ ابهامی، و گاهی اجمال خودش حکمت برای ما. یعنی ما میخواییم حرفی زده باشیم و در این حال مطلب مجمل باشه، فهمیده نشیم. یعنی یه وقت هست که مطلب فهمیده نمیشه چون ما حرفی نزدیم، سکوت زدیم. نه، یک وقت هست ما میخوایم حرف رو بزنیم ولی مطلب برای مخاطب معلوم نشه. خب الان اینجا الفاظ مشترک به ما کمک میکنه، من مطلب خودم رو بگم بدون اینکه مخاطب مطلب من رو بفهمه. و این گاهی قرض بهش تعلق میگیره که اصلا سخن مجمل باشه. بنابراین این اشکال که اشتراک محال است چون با حکمت وضع سازگار نیست مردود است به دو جواب. بعضی گفتن اشتراک هرچند فی حد نفسه محال نباشه و در بین عقلا وجود داشته باشه، ولی کاربرد لفظ مشترک در قرآن به خصوص محال، کاربرد لفظ مشترک در قرآن به خصوص محال. خوب دقت کنید، این بحث انکار اشتراک نیست و قرآن هم که مقام وضع نداره که بخواد الفاظ رو برای معانی وضع کنه که ما بگیم مثلا قرآن برای مشترک وضع نکرد. بحث اینه که در قرآن الفاظ مشترک به کار نرفته، کاربردش مورد نفیه، کاربرد نداره در قرآن. ما نداریم جایی که در قرآن لفظ مشترک خداوند تبارک و تعالی به کار برده. چرا؟ گفتن خداوند تبارک و تعالی که لفظ مشترک به کار برده باشه در قرآن، آیا با قرینه به کار برده یا بدون قرینه؟ کدامش؟ از دو حال که خارج نیست، یا با قرینه به کار برده لفظ مشترک رو یا بدونه. اگر با قرینه به کار برده، تطویل بلا طائله، زیاده گویی است بدون اینکه این زیاده گفتن فایده ای داشته باشه. چرا لفظ مشترک به کار برد که مجبور بشه قرینه هم بیاره که برای فهموندن معنا هم لفظ رو بیاره هم قرینه رو؟ خب ابتداعا لفظ مختص به اون معنا رو می آورد که در نتیجه با یک لفظ مطلب خودش رو بیان کرده باشه. اگر این باشه، این زیادگویی است بدون اینکه این زیادگویی ثمره ای داشته باشه و این لائق به شأن خداوند تبارک و تعالی نیست. اگر بگید لفظ مشترک رو به کار برده بدون قرینه، خب لفظ مشترک بدون قرینه مبهم معنا نیست، سخن ازش مقصود فهمیده نمیشه و این هم باز با حکمت سازگار نیست. خدا کتابی رو بفرسته برای بندگان خودش که در اون کتاب الفاظی به کار ببره که معنایی که مقصود خداست از اون فهمیده نشه. اگر کتاب فرستاد، برای این فرستاد که بندگان چیزی بفهمند از اون کتاب. اگر مقصود فهم بندگان بوده، اجمال منافات داره با اینکه بندگان بفهمند. پس در قرآن ما نداریم که لفظ مشترک به کار رفته باشه، یعنی هرچند در لغت لفظ مشترک باشه و عقلا لفظ مشترک رو به کار ببرن، ولی این چنین الفاظی راه به قرآن پیدا نکرده. مرحوم آخوند جواب میدن به هر دو شق قضیه، چه به اونجایی که بگیم لفظ مشترک در قرآن به کار رفته همراه با قرینه، چه به اونجایی که بگیم لفظ مشترک به کار رفته در قرآن بدون قرینه اما همراه قرینه. گفتید تطویل بلا طائل زیادگوییست. مرحوم آخوند می‌فرمایند این اشکال در صورتی وارده که قرینه لفظی باشه زائد که لولا استعمال این لفظ مشترک ما چنین لفظی رو، چنین لفظ زائدی رو در کلام نمی آورد. مثل این که مثلا میگیم عینون باکیه، که باکیه نشون میده که این عین مقصود ازش چشم هست. که اگر ما عین رو که لفظ مشترک به کار نبرده بودیم، این باکیه رو هم به کار نمی بردیم. مرحوم آخون فرمان اینجا اشکال شما وارده که این تطویل بلا حائله، که به جای این مثلا یه لفظ مختصی رو به کار ببریم که دیگه نیازمند نباشیم هم لفظ بیاریم هم قرینه. اما اگر قرینه لفظ زائد نبود، یعنی چی؟ یعنی اصلا لفظ نبود، قرینه قرینه خالیه بود، یا لفظ بود ولی لفظ زائد نبود، یعنی این لفظ ولو مشترک رو هم استعمال نمی کردیم به هدف دیگری می بایست این لفظ رو می آوردیم. حالا هم قرینیت داره هم مطلب خودش رو می رسونه، چه اشکال داره؟ اگر ما مشترک رو نمی آوردیم باز این لفظ رو می آوردیم، خوش دیگه قرینیت نداشت، فقط مطلب خودش رو می رسونه. حال که مشترک رو استعمال کردیم قرینه شده برای مشترک از یک سو و مطلب خودش رو میرسونه از سوی دیگر، چه اشکالی داره؟ پس اشکال شما در صورتی وارده که قرینه لفظ زائد باشه، اما اگر لفظ نبود یا لفظ بود ولی زائد نبود اشکال وارد نیست. مرحوم مشکینی تعلیقه دارم که حتی اگر لفظ زائد هم باشه اشکال وارد نیست، چون گاهی غرض متکلم تعلق میگیره به اینکه الفاظ زیادی به کار ببره، که در بحث بلاغت خوندی که گاه غرض متکلم تعلق میگیره به تطویل، زیاد صحبت کنه. مثلا از این باب که دوست داره با این مخاطب صحبت کنه زیاد صحبت میکنه، خود قرار نیست. پس حتی اونجایی که مرحوم مشکینی فرمه، حتی اونجایی که لفظ زائد باشه گاهی قرار هست که لفظ اضافه بیاره تا سخنش مفصل تر بشه، طولانی تر بشه.
در مورد
اولی باید درست بگیم چیست
با هم این دوست داشتن و این مخاطب باشه
اشکال نداره، اشکال نداره.
احتیاج
میاره؟ نه، اینطوری باشه اصل این که با ما صحبت کرده بس نیاز داشته به ما صحبت کنه، بس نباید صحبت میکرده. اصل این که ما رو خلق کرده پس معلومه نیاز داشته ما رو خلق کنه، پس نباید خلق میکرده. نه نه، حالا بحث کلامی نکنیم. خب این یه بحث دیگری است که خداوند تبارک و تعالی خلق این عالم کماله، این که نیاز نیست. بعد این که خدا با بنده صحبت بکنه، با بنده خودش صحبت بکنه، این میتونه خدا این هدایته، درسته، ولی خداوند تبارک و تعالی بنده شو دوست میتونه داشته باشه، نمیتونه؟ دوست داشتن نقصه؟ خدا دوست داره دیگه، بندگان خوب خودش رو خدا دوست داره، خب دوست داره با اینها بیشتر همسه. این که نقص نیست. داستان معراج و اون روایت معراج، خب اگه این طور باشه همش باز نقص نیست، نقص نیست. بله. اما شق دوم، شق دوم این بود که گفتید اگر بدون قرینه باشد اجمال پیش میاد و اجمال منافات داره با مثلا حکمت انزال کتاب. خدا قرآن رو فرستاده که ما رو راهنمایی کنه، بعد در قرآن الفاظی به کار ببره که اون الفاظ معانیش مثلا معلوم نیست یا مجمله یا مبهمه. مرحوم آخون می‌فرمایند خب گاهی غرض تعلق میگیره به اجمال، شاید خدا خواسته یه جایی مجمل باشد و خود خداوند تعالی و تعالی تصریح کرده به این که آیات قرآن برخیشون متشابهاتن. متشابهاتن یعنی چی؟ یعنی یا مجملن یا مثلا معولن، تعویل باید برده بشن. یعنی به هر حال آیات قرآن بخششون طوری که به این شکل به ظاهرش نمیشه حمل کرد. خب البته این رو دیگه مرحوم آخون نفرمودن که چرا خداوند تبارک و تعالی چنین آیاتی رو در قرآن آورده، چرا آورده خدا، مثلا چرا خدا، درسته خدا فرموده در قرآن متشابهات هست، ولی اصلا چرا خدا متشابهات آورده؟ مگر خدا قرآن رو نازل نکرده برای اینکه مردم هدایت بشن؟ خب درست صاف بدون ابهام صحبت میکرد که متشابه نداشته باشه. چرا اینجوری اصلا صحبت کردن؟ شما میگید تو قرآن خودش فرمود که متشابه هست، خب چرا اصلا؟ این یه بحث دیگریست، از حد بحث ما خارجه، ولی سر شکیش اینه که خدا با وجود متشابهات خواسته است از یه طرف دیگه که متشابهات را و به راه نمایان رو معرفی کنه و ما رو هدایت کنه به سمت اون به اصطلاح ثقل اصغر که سنت هست. سنت در واقع شارح کتاب اهل بیت علیهم السلام، در واقع شارحین کتاب هستند. وجود متشابهات در قرآن در واقع برای این است که ما هدایت بشیم به سمت اهل بیت و برای رفع این تشابه به اونها مراجعه کنیم. نکتهش در واقع اینه، خدا نخواسته که همه قرآن طوری واضح باشه که هر کسی اون رو بفهمه. البته نخواسته، نه این که می شده و نخواسته، اصلا این نمی شده، حالا این یه بحث دیگریست، اصلا این نمی شده. نمی شده یعنی موانع از ناحیه ماست، نه از ناحیه خداوند تعالی. خود در ناحیه خدا که نقصی نیست، ما خودمون حجاب خودمون هستیم، مشکل در ناحیه ماست. چون فهم بشری فهمیست آمیخته به خطا، قهرن اگر خدا هر چقدر هم واضح میفرمود باز این خطا بود. از این روز که خدا بعضی از رمزها رو آورد، بعضی از تشابهها رو آورد و از اون طرف هدایت کرد ما رو به راهنمایان معصوم که اونها مبرای از خطا هستن، تا به کمک اون راهنمایان و این کتاب راه هدایت رو پیدا کنیم. این در واقع سر مطلب اینه. اجمالش همینیست که مرحوم آخوند فرمودن که خدا گاهی قرضش تعلق میگیرد به مجمل گفتن، که سخن رو مجمل بگه. اما چرا قرضش اینطور تعلق گرفته یه بحث دیگریست. خب چرا قرآن رو فرستاد و از اون طرف اینطور مجمل فرستاد؟ خب این به خاطر این است که ما هدایت بشیم به یک باب دیگری که برای بشر اون باب خطای کمتری داره، اون باب در دسترس تره و اون باب باب معصومین علیه السلام. خب تا اینجا فرمودن اشتراک داریم، اشتراک محال نیست، اشتراک در قرآن هم قابل وقوع هست. مقابل این بحث یک عده گفتن اشتراک ضرورت داره، مثلا ما باید مشترک داشته باشیم. چرا؟ حالا این چند صد تو بخونیم، میترسم وقت نبگذر نرسیم. یک اختلافی هست در اشتراک شبیه به اختلافی که در مجاز. در مجاز یک عده گفتن لفظ دلالت میکند بر معنای مجازی به وسیله قرینه. همونها قائلن به این که در اشتراک لفظ دلالت میکنه بر معانی به واسطه قرینه. یعنی اگر مثلا عین گفتی، باکیه نگفتی، جاریه نگفتی، بر هیچ کدوم از معانیش دلالت نداره، وقتی باکیه میگی دلالت میکنه. این یه نظر. نظر دیگه همونطور که توی بحث مجازی ادعا قائلن که قرینه در دلالت نقشی نداره، قرینه تعیین کننده مراد متکلمه، در بحث اشتراک هم ادعای قائلن به این که قرینه در دلالت نقش نداره، تعیین کننده مراد متکلمه. و وقت اینها میگن وقتی لفظ مشترک رو گفتی همه معانی میاد تو ذهن، یعنی هیچ کدام تقدمی بر دیگری نداره، همه در یک صف در یک عرض میاد تو ذهن. که این مطلب دوم رو مثل منطقی ها مثلا اینطوری گفتن، مثلا قطب‌الدین رازی در شرح مطالع تصریح میکنه به این مثلا الهادی عشر الحق وقوع الاشتراک، حق این است که اشتراک واقع شده، واقع شده پس حتما ممکن بوده، وقوع دلیل بر امکانم هست. چرا؟ لنقل، دلیل اول نقل علمای لغت که اشکال شد که علمای لغت نقل استعمال کردن غالبا نه نقل وضع، این اشکال وارده، نوع لغوی ها استعمالات رو بیان کردن نه اوضاع رو. و تبادر، عرض کردم لابد تبادر رو به این جور مقصودشونه که وقتی لفظ مشترک میاد تمام معانی میاد تو ذهن ما بدون این که هیچ کدام بر دیگری تقدمی داشته باشه. چرا دیگه؟ همه شون با هم اولین معنایی که میاد تو ذهن مثلا در اون جایی که مشترک بین دو معناست دوتاییشه، مشترک بین سه معناست ستاییشه، پس هر دوتا یا هر ستا حقیقته. اون ملاقات نمی رو در ستا شما
بنابراین
خلیل بدلیت،
یعنی اول
چشمون رو بزن،
یعنی هر کدوم به نوعی خودشون
بزن، نه همه با هم به ذهن میاد. حالا این علا سبیل بدلیت یا مجموع این در ناحیه مراده که این باشه تو بحث بعدی، تو بحث بعدی اینو بحث میکنیم که میشه لفظ رو استعمال کرد در بیش از یک معنا یا نه. بله دیگه، اگه فرض کنید که شما تو جوی زندگی کردید که این الفاظ معانیش ارتکازن در ذهن شما، الان از شما بپرسن مثلا شما عرب زبان یا فارسی زبان، عرب زبان ازش کلمه عین رو بپرسن، از شما فارسی زبان کلمه شیر رو بپرسن، بگن آقا شیر در لغت فارسی برای چی وضع شده؟ شما مراجعه کنید به تبادر خوده، الان علم ارتکازی داری به موضوع الله این لفظ، وقتی مراجعه میکنی میبینی چند تا معنا با هم بدون اینکه هیچ کدام تقدم بر دیگری داشته باشن میاد، بدون اینکه یکی مجاز برای دیگری باشه میاد. علم اجمالی تو تبدیل میشه به تفسیر. و عدم صحت سلب، دلیل سوم، نمیتوان سلب کرد لفظ مشترک رو به ما له من المعنا به نسبت الى معنیین، اونجایی که مشترک بین دو تاست او اکثر، اونجایی که مشترک بیش از یکیست، بیش از یک معناست، لفظ واحد، یه لفظ، مثلا لفظ شیر در فارسی، نمیشه اینو سلب کرد از این شیر خوراکی بگیم این مایه سفید کذایی شیر نیست، همچنان که نمیشه سلبش کرد از اون شیر درنده که بگیم این حیوان وحشی کذایی شیر نیست. پس الحق وقوع الاشتراک و این احاله بعضون، حتی بعضی ها محال دانستند اشتراک رو. چرا؟ دلیل اینهایی که قائل به استحاله، لإخلالهی، گفتن اشتراک اخلال ایجاد میکند به تفهم، در فهمیدن، که تفهم المقصود من البعض، تفهم مقصود از وضع، حکمت وضع. چرا اخلال ایجاد میکنه اشتراک؟ لخفاء القرائن، چون گاهی قرینه ها مخفی میشه، لفظ گفته شده و ما نمیدونیم معنا چه معنایی مراده. خب الحق وقوع الاشتراک و این احاله بعضون، چرا این احاله، این حکم به استحاله پایه و اساس نداره؟ یک، لمن الاخلال، اولا ما میگیم اخلال ایجاد نمی کن، لامکان الاتکال علی القرائن الواضحه، چون میتونن تکیه کنن بر قرائن آشکار، با قرائن آشکار مقصود خودشون رو بفهمانن. توضیحش از خارج عرض کردم، اگر لفظ برای این چند معنا وضع نشده بود، امروز حتی به کمک قرینه هم مفهوم این معانی نبود. خب الان وضع پس حکمت داره، ما لفظ رو وضع کنیم برای این معانی در اثر وضعش به کمک قرینه مفهوم معنا باشه. این جواب هم. و من اکونهی مخلن بالحکمه ثانیان. جواب دوم، مثلا کی گفته که ابهام اگر پیش آمد این مخل حکمته؟ حکمت گاهی اقتضا میکنه که ما مطلب رو بگیم و مخاطب نفهمه. و من اکونهی یعنی اشتراط یا اخلال به تفهم مخلن بالحکمه ثانیان. جواب چرا؟ لتعلق الغرض بالاجمال احیانا. گاهی غرض تعلق میگیره به اجمال که ما مطلب رو گفته باشیم و در این حال مخاطب ما نفهمه. مثل اون مثالایی که تو حاشیه معالم هم هست، پرسیدن از اون طرف که چه کسی افضل است، مثلا یکی از اونها یا علی علیه السلام، جواب داد من کان بنته فی بیته، که معلوم نشه بنت نبی در بیت او که علی علیه السلام باشه یا بنت او در بیت نبی است که یکی از اونا باشه. خب گاهی غرض تعلق میگیره به اینکه آدم مجمل بگه مطلب گفته باشه و در این حال نفهمه.
اینکه اینکه اخلال مخلی به حکمت هست، اینکه فقط در صورت درست هستش که بازه یه نفر باشه، اما لایم هستش که اشتراک از این دارش که بازه این چند نفر بودن و اینا از بعد هم دیگه اطلاع نداشتن و در اطلاع دیگه این اشکال باشه.
بله انتهای بحث اشاره میکنیم. بله حالا فعلا با فرض یکی بودن هم مفهوم آخون میخوایم جواب بدیم. و کما، بله کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس به محال، یعنی همچنان که اصل اشتراک محال نیست، استعمال مشترک در قرآن هم محال نیست. کما تو بهم، که توهم شده که استعمال مشترک در قرآن محاله. لعجل تعلیل است برای توهم. اونایی که توهم کردن چرا چنین توهمی کردن؟ لعجل لزوم تطویل بلا طائل مع الاتکال علی القرائن. گفتن چون اگر خداوند تبارک و تعالی اتکال بر قرائن بکنه، اتکال بر قرینه بکنه، میشه تطویل بلا طائل، زیادگویی است بدون اینکه طول یعنی فائده ای داشته باشه. خب لفظ مختص شده و الاجمال یعنی لعجل لزوم الاجمال فی المقال لولا الاتکال علیه، اگر اتکال بر قرینه نکنه اون وقت چی میشه؟ مجمل میشه، معلوم نیست چی فرموده. و کلاهما تطویل بلا طائع و اجمال غیر لائق به کلامهی تعالی کما لا یخفا، که دومیش توضیح دادم که خب خدا آمده با قرآن ما رو هدایت کنه، چرا کلمات مجمل به کار می‌بره؟ خب فرمودن ان استعمال المشترک فی القرآن لیس به محال و ذالک، این که محال نیست، لعدم لزوم تطویل، تطویل بلا طائل پیش نمیاد، فیما کان الاتکال علی حال قرینه، قرینه حالیه باشه، او مقاله یا قرینه لفظیه است، اما این لفظ رو به هر حال باید آورد، ولو به عنوان قرینه نباشه برای بیان یه مطلب دیگه باید ذکر بشه. او مقاله اتیه بهی لغرض آخر غیر از قرینیت. این جواب در این فرض. البته عرض کردم جواب دیگه اون است که مرحوم مشکینی دادن که تطویل بلا طائل نیست، گاهی تطویل هست قرار داشته شاره که زیاد بود. ثانیا حالا اینا که این حرف زدن، مگر همه جا ما لفظ مختص داریم که اگر لفظ مشترک شاره نمی آورد میتونست جاست لفظ مختص رو بیاره؟ شاید بعضی جاها لفظ مختص نداشته. بله این در شق آوردن قرین. و منع یعنی لمنع کون الاجمال غیر لائق به کلامه تعالی. اما این که میگید اجمال لائق به کلام خدا نیست، اینم درست نیست. مع کونهی یعنی اجمال مما یتعلق به القرض، گاهی قرض بهش تعلق بگیره که خدا مجمل بگه، و الا اگر خدا قرضش تعلق نمیگرفت به اجمال، پس چطوری مشتبه در قرآن پیدا میشد، متشابه در قرآن پیدا میشد؟ و الا لما وقع المشتبه فی کلامه تعالی لقد واو حالیه لقد اخبر الله تبارک و تعالی فی کتابه به وقوع المشتبه فیه فی کلامه، که فرمود منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خب در مقابل این که گفتم اشتراک محاله یا استعمال اشتراک مشترک در قرآن محاله، یه دو گفتن اشتراک ضروریه، باید ما الفاظ مشترک داشته باشیم، مثلا نمیشه زبانی بدون الفاظ مشترک. این بحث رو شیخ الرئیس در شفا ذکر کرده، همین بحثی که الان مطلبش رو گفتن، و مفصل پرداخته به جوابهایی که دادن و نقد کرده جوابها رو تا به جوابی که خودش پذیرفته. این مطلب در شفا، منطق شفا، مجلد اول، جلد دوم، صفحه 13 و 14 آمده. از این مجموعه شفای چاپ مصر، منطق شفا، مجلد اول، جلد دوم، جزء دوم، چون خود مجلد اول 3 جزء، جزء دوم صفحه 13 و 14. و من این بحث رو در کتابم جلد دوم صفحه 261 آوردم، مطلب شیخ رو نقل کردم و توضیح دادم. اما استدلال اینهایی که گفتن اشتراک ضروری الوقوع، گفتن معانی نامتناهیست و الفاظ متناهی. خب وقتی معانی نامتناهی داریم و الفاظ متناهی، میخواییم با این الفاظ متناهی معانی نامتناهی رو بفهمونیم، مجبوریم این الفاظ رو برای چند معنا وضع کنیم. چون اگر قرار باشه هر لفظ رو فقط برای یه معنا وضع کنیم، با این الفاظ متناهی فقط بخشی از معانی رو میتونیم بیان کنیم، یه بخش دیگه قابل بیان نیست. پس میبایست الفاظ رو برای بیش از یک معنا وضع کنیم تا به واسطه این الفاظ متناهی بتوانیم این معانی نامتناهی رو بیان کنیم. این استدلالیست که این آقای ما بود. مرحوم آخوند جواب دادن به این استدلال. حالا قبل از اینکه من به جواب ایشون برسم، جوابهای دیگری هم هست که شیخ در شفا بهش اشاره کرده، من بعضی هاشو میگم. مثلا یکی از جوابهایی که داده شده اینه، بعضی ها گفتن آقا الفاظ هم نامتناهیه همچنان که معانی نامتناهیه. چرا؟ گفتن درست که حروف محدوده، مثلا در یه زبان 29-32 الفبا، حالا دیگه زبان چینی باشه مثلا 4000-3000، ولی خب به هر حال محدوده، الفبا محدود، ولی ترکیب این حروف نامحدوده. این مثلا 29 حرف رو شما چند تا ترکیب باش میتونید بسازید؟ بینا تو شما هی دائم میتونید به حروف کلمه اضافه کنید. مثلا یکی از جوابایی اینه که پس هم الفاظ و نامتناهی اما داریم. شیخ جواب میده به این جواب، این جواب به درد نمیخوره، چون یک زبان تا یه حدی تحمل بلندی یک کلمه رو داره. ما مثلا تو عربی نمیتونیم یک کلمه داشته باشیم که 3000 حرف داشته باشه. یک کتاب باشه فقط یه دونه کلمه توش نوشته میشه. بگیم یه دونه کلمه وضع شده برای این بدون معنی. عربی تا یه حدی تحمل بزرگی کلمات رو داره. البته زبان‌های مختلف از حیث تحمل الفاظ فرق می‌کنن. بعضی زبان‌ها تحملشون کمه، از یه حدی بیشتر اصلا نمی‌پذیرن که لفظ برای یک کلمه بیشتر بشه. مثلا تو عربی 70 دیگه مثلا 8 تا 9 کلمه 10 15 حرفه عادتا کمیاب. ولی بعضی زبان‌ها مثلا آلمانی کلمات بلند دارن و نه دیگه اینقدر، البته که مثلا یک کلمه 100 حرفی بشه، ولی کلماتشون از عربی بلندتره، زبان آلمانی مثلا بیشتر. خب محدوده به هم. شیخ میگه بنابراین الفاظ متناهی هست. این حرف که شما میزنید الفاظ نامتناهی هست، این حرف درست نیست. جوابی که مرحوم آخوند میدن اینه که خب اگر ما این استدلال شما رو بپذیریم که الفاظ متناهی، معانی نامتناهی و باید اشتراک رخ بده، این چقدر وضع میخواد؟ چند تا وضع باید بکنیم؟ به تعداد معانی باید وضع کنیم دیگه. گفتید معانی نامتناهی، اوضاع نامتناهی میخواد. خب وضع اوضاع نامتناهی مرحوم آخوند میفرماید ممکن نیست. اصلش وضع نامتناهی ممکن نیست. ثانیه اگر ممکن هم باشه مفید نیست. چون وضع برای چی میکنیم ما؟ نظر که نکردیم وضع کنیم. ما وضع میکنیم تا استعمال کنیم. استعمالات به هر حال متناهی هست. تمام استعمالات که من در عمر خودم میکنم متناهیه. تمام استعمالاتی که شما میکنی متناهیه. مجموع ما هم همه استعمالاتمون متناهیه، چون دوتا متناهی رو با هم جمع کنی باز هم متناهی. حالا مردم روی زمین در طول تاریخ هر چی استعمال کنن خلاصه این استعمالات متناهیه، این استعمالات نامتناهی نیست. بنابراین وضع نامتناهی اگر هم مقدور باشه مفید نیست. جواب دیگری که مرحوم آخوند میده چرا؟ نه هر معنا ها تک تک بله شیخ همین وضع شما گرفته، شیخ و رئیس جوابی که میده همینه. درست هم هست این جواب. شیخ میفرماید درست ممکنه معانی نامتناهی باشه، ولی چه مقدارش ما میتونیم تصور کنیم؟ اصل المعانی یعنی ما درست حد تصورمون لایقفه، ولی اون مقداری که تصور میکنیم به هر حال محدوده و این جواب درستیش. شیخ هم اصلی ترین جواب که در نهایت میده همینه، میگه اصل این بیان غلطه. شما میگید معانی نامتناهی، الفاظ متناهی، پس اشتراک. نه خیر آقا، معانی هم متناهیه، چون اون مقداری از معانی رو که ما تصور میکنیم میتونیم براش لفظ وضع کنیم، اونه که تصور نمیکنیم که نمیتونیم. چقدر ما میتونیم تصور کنیم؟ اون متناهیش. و این جواب بسیار درستی. شیخ هم فرموده که اینجا نیامده در کلام مرحوم آخوند این جواب. جواب دیگری که مرحوم آخوند میفرمایند اینه که آقا معانی ولو نامتناهی باشن اما کلیات متناهی هست، ولو مصادیقشون نامتناهی باشن. خب الفاظ رو وضع میکنم برای کلیات دیگه تطبیق میشه بر مصادیق. بعد آخرین جوابی هم که میده این است که خب حالا همه اینها به کنار، باب المجاز واسه. و کی گفته باید برای همه معانی لفظ وضع کنن؟ یه مقدارش هم بی لفظ میمونه، به وسیله استعمالات مجازی میفهمن. ولی دقت کنید جواب اصلی همین است که الان اشاره شد شیخ داده، که معانی محدوده، چون اون مقداری از معانی که ما تصور میکنیم قابل وصف و اون مقدار محدود. جواب اصلی اینه، و الا لولا این جواب، جواب های دیگه خیلی چیز نیست. مثلا مجاز مرحوم مشکینی اشکال کرده، فهمده آقا مجاز علاقه میخواد. خب شما فرض کردید که لفظ وضع شده برای تعداد محدودی از معانی، میگیم میخواد در بقیه معانی مجازن استعمال بشه، میگیم خب لفظی که برای یه دونه معنا وضع شده در چند تا معنا میتونه مجازن استعمال بشه؟ در یه تعداد محدودی که به هر حال مناسبتی داشته باشه. برای معنای دوم در چند تا معنا میتونه استعمال مجازی بشه؟ باز برای تعداد محدودی. شما لفظ رو وضع کردید برای مجموعه محدود از معانی، هر کدوم از این الفاظ در یه محدودی از معانی میتونه مجازن استعمال بشه، مجموع این امور محدود میشه محدود. باز درست نشد نامتنایی شما. پس صرف این که بگید باب المجاز واسع مشکل حل نمی کنی. مشکل رو هم باید اینطوری حل کرد که ما از اول میگه مثلا معانی نامتناهی نیست که گفته، و یه تالیفاسدی که این حرف داره اینه اگر معانی نامتناهی هن الفاظ متناهی، شما میگه باید اشتراک باشه، باید بعضی از این الفاظ لااقل برای بی نهایت معنا وضع شده باشه. چون اگر تعداد الفاظ متناهیه، هر کدومشون برای تعداد متناهی وضع شده باشن، مجموع این متناهی ها باز میشه متناهی. پس لااقل بعضی از الفاظ برای بی نهایت معنا باید وضع شده. این یه تالیفاسد است که خود اینا هم توجه نداشتن که اگر یه همچین چیزی رو بگیم باید بپذیریم که در هر لغت ما لفظ مشترکی داریم لااقل یکی که وضع شده برای بی نهایت معنا. خب این توهم هم باشه تا فردا در بیسال لعنم شما.